ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. چهارشنبه شما بخیر شنونده گرامی. 14 تیر ماه سال 1402. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولاتون براتون بیشتر بگیم، از جمله از اولین گزارش کمیته حقیقتیاب درباره ایران در شورای حقوق بشر. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران صبح روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت‌یاب خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس کمیته حقیقت‌یاب، در گزارش شفاهی خود گفت که این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما ایران تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است. خانم سارا حسین در سخنرانی خود به بازداشت هزاران نفر از معترضان، ادامه 7 تن از بازداشت شدگان، ادامه حبس 2 روزنامه‌نگار زن و مسمومیت دانش آموزان دختر اشاره کرد. نماینده اتحادیه اروپا نیز در سخنرانی خود با نام بردن از 7 معترض اعدام شده توسط جمهوری اسلامی ایران، این سیاست جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و همکاری تهران با هیئت حقیقت‌یاب شد. سخنرانی ها و اظهار نظرهای نمایندگان کشورهای غربی چندین بار با اعتراض های نماینده ایران و متحدانش در شورای حقوق بشر قطع شد. نمایندگان ایران، روسیه، ونزوئلا، سوریه و چند کشور همسو با ایران از استفاده سخنرانان از واژه رژیم برای توصیف حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را برخلاف آیین‌نامه سازمان ملل عنوان کردند. کمیته حقیقت‌یاب حدود 7 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد و تا بهار سال آینده به کارش ادامه خواهد داد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست کشورهای غیر متعهد با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. تقویت روابط تهران باکو و بررسی مسائل منطقه‌ای محور گفتگوهای دو طرف اعلام شده است. روابط تهران باکو در سالهای اخیر پرتنش بوده و دو کشور بارها همدیگر را به دخالت در امور داخلی یکدیگر متهم کردند. تا کنون 10 نفر در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی برای ایران و یا برنامه ریزی برای سرنگونی حکومت الهام علیف بازداشت شدند. حمایت ایران از ارمنستان و بهبود روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل از جمله مسائل تنش‌زا بین دو کشور هستند. پس از حمله یک مهاجم به سفارت آذربایجان در تهران در بهمن ماه سال گذشته که به کشته شدن یک دیپلمات جمهوری آذربایجان منجر شد، باکو به دلایل امنیتی تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از تهران خارج کرد. در خرداد ماه نیز دفتر رایزنی فرهنگی ایران در باکو بسته شد. دولت چین سفر از پیش برنامه ریزی شده جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پکن را لغو کرد. سخنگوی آقای بورل به خبرگزاری رویترز گفته است که چین به آنها اطلاع داده که روزهای تعیین شده مناسب نیستند و باید تاریخ دیگری برای این سفر تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز بدون ذکر دلیل مشخصی لغو این سفر را تایید کرده است. آقای بورل قرار بود هفته آینده برای گفتگو درباره روابط استراتژیک اروپا و چین، جنگ اوکراین و وضعیت حقوق بشر به پکن برود. جمعه گذشته رهبران اتحادیه اروپا در نشست 2 روزه خود در بروکسل تعهد کردند وابستگی اقتصادی خود به چین را کاهش دهند. در بیانیه رسمی نشست گفته شده است که اتحادیه اروپا به روابط اقتصادی خود با چین برای تامین منافع دو طرف ادامه می‌دهد و در این حال وابستگی‌های اقتصادی حساس و حیاتی به چین را کاهش خواهد داد. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی، از صدور حکم 1 سال زندان به اتهام نشر اکاذیب خبر داده است. آقای زیباکلام نوشته به دلیل توییتی که در رابطه با مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه نوشته بود، دادستانی علیه او اعلام جرم کرده است. آقای زیباکلام در پیام توییتری خود گفته است در 6 تیر ماه جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده. به گفته وی، قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات او، اتهام دادستان مبنی بر داشتن سوء نیت به منظور تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را وارد دانسته است. دادگاه آقای زیباکلام را به 1 سال حبس غیر قطعی محکوم کرده و او به این رأی اعتراض کرده است. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم پروانه وحیدمنش. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سریع به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو از جمله درباره آغاز به کار دوباره کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت و نارضایتی کاربران ایرانی رو در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، باز هم تایید یک حکم اعدام، این بار برای عباس دریست در پرونده ماهشهر. در این مجله از پایان عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهجویان جنین نیز خواهیم گفت. و به ژنو خواهیم رفت تا از اولین گزارش کمیته حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر بیشتر بشنویم. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه ما باشید. در ساعت 14:56 هم میتونید شنونده تازه ترین 14:26 میتونید شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی باشید. خانواده عباس دریس میگویند که اونها از تمامی انسانهای آزادی خواه و مجامع و نهادهای حقوق بشری و بین المللی تقاضا دارند تا به هر وسیله‌ای تلاش کنند از اجرای حکم اعدام جلوگیری شود. از عباس دریس صحبت میکنیم، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ماهشهر. همراه همکارم فرشته قاضی میخواییم بیشتر در این باره صحبت کنیم. فرشته تابانیان وکیل آقای دریس صحبت کرده، اطلاع رسانی کرده درباره این حکم، اگرچه که گفته که حکم به او به عنوان وکیل ابلاغ نشده. در چه پرونده‌ای آقای دریس محکوم به اعدام شده؟
دقیقاً همینطوره هانا، به خود خانم تابانیان ابلاغ نشده، اما خانم تابانیان از طریق ابلاغ استحضاری شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر ازش آگاه شده. این به این معنی هستش که پس از تایید در دیوان عالی کشور به اون دادگاه انقلاب ماهشهر ابلاغ شده و عملاً پرونده در اجرای احکام هست، مگر اینکه اعاده دادرسی خانم تابانیان که گفته حتما خواهد داد از طرف دیوان عالی کشور پذیرفته بشه و ثبت بشه که اون موقع وارد پروسه دیگری میشه، ولی الان در اجرای احکام هست. آقای دریس تا جایی که ما میدونیم در سال گذشته در مهر ماه در دادگاه انقلاب ماهشهر حکم اعدام دریافت کرد در شعبه اول این دادگاه. برادرش محسن هم در این پرونده با او بازداشت بوده. هر دو در واقع اینها از اهالی شهرک چمران در شهرستان ماهشهر هستند که در سال 98 بازداشت شدن بعد از اتفاقات سرکوب شدید در واقع اعتراضات در ماهشهر، و متهم بودن به در واقع آقای دریس به قتل عمد و برادرش به معاونت در قتل عمد رضا صیادی از نیروهای یگانه ویژه و همچنین نتام دیگرشون محاربه به خاطر استفاده از سلاح و شلیک با اون بوده.
اگر گفته میشد شواهد و مدارک دقیقی هم برای چنین پرونده‌ای وجود نداشت و تحت فشار این صحبت‌ها رو آقای دریس علیه خودش مطرح کرده بوده.
دقیقاً اگر برگردیم به رأیی که دادگاه انقلاب ماهشهر صادر کرده بوده، همون اعدام، اونجا مشخصاً در رأی دادگاه گفته میشه که حکم بر اساس اعترافات عباس دریس صادر شده. اونجا اعترافاتی که آقای دریس داشته مبنی بر این بوده که در اعتراضات ماهشهر با توجه به فاصله زیاد نمیدونسته که وقتی که شلیک کرده یا به کسی اصابت کرده یا نکرده، ولی دیده که افرادی با لباس سیاه زمین افتادن. وکیل آقای دریس مشخصاً اعلام کرد که این اعترافات در وزارت اطلاعات عقد شده و آقای دریس در دادگاه اساساً تمام این اعترافات رو رد کرده و گفته که در جریان اون چیزی که تو نزارهای ماهشهر اتفاق افتاده به هیچ کسی شلیک نکرده و کسی رو نکشته، ولی بر اساس همون اتهامات، همون اعترافات حکم دادگاه صادر شده اعدام و الان هم که دیوان عالی کشور تایید کرده.
پشت اشاره کوتاهی کردی به سرکوب شدیدی که در ماهشهر در سال 98 در جریان اعتراضات اون سال جریان داشت. میخوام اگه بشه کوتاه بپردازیم به خود داستان ماهشهر و اینکه چه اتفاقی در اونجا داشت میافتاد که این سرکوب این چنین بود.
حالا در جریان اعتراضات آبان 98 که بیش از 100 شهر درگیر اعتراضات بودن، شهرک طالقانی، نیزار و ماهشهر از مکانهای اصلی اعتراضات بودن. جاده شهرک طالقانی و ماهشهر به بندر امام مسدود شده بود از سوی معترضان. حکومت مدعی هستش که این معترضان شلیک کردن به سمت ماموران و بعد ماموران شلیک کردن، اما شاهدان عینی میگن که وقتی ماموران شلیک میکنن، معترضان به سمت نیزار در اونجا پناه میبرن. و یک شاهد عینی که اتفاقا با خود رادیو فردا همون موقع مصاحبه کرده بود، میگه شدت رگباری که معترضان رو بسته بودن به سطحی بود که هیچ کسی از نیزار زنده بر نگشت.
ده ها کشته بر جای گذاشت اون اتفاق، درسته؟
هنوز مشخص نیست دقیقاً چه تعداد دقیقی، ولی روزنامه نیویورک تایمز همون موقع یک گزارش تحقیقی منتشر کرده بود و توی گزارش نیویورک تایمز تا 80 نفر رو عنوان شده بود که در این جریان نیزار و ماهشهر کشته شدن. یه نکته‌ای هم هست، گزارش از شاهدان عینی، روایت‌های اونها که ما داشتیم، یک شبکه تلویزیونی اینترنتی به اسم آوانت تیوی در داخل ایران، اینا بعد رفتن توی همون منطقه، هم شهرک شهید چمران هم اون منطقه نیزار، و با مردم اونجا صحبت کردن. روایت‌هایی که اون مردم اونجا می‌کردن، اینکه تانک آورده بودن با دوشکا معترضان رو می‌زدن، دقیقاً تایید کننده همون چیزایی بود که شاهدان عینی به ما می‌گفتن. و اینکه خب ماهشهر میدونیم قطب پتروشیمی ایرانه و اینها میگفتن که الان به جای اینکه با پتروشیمی شناخته بشه، شهر ما با تانک و دوشکا شناخته میشه.
و در حالی این حکم اعدام برای عباس دریس در ماهشهر تایید شده که همچنان ابعاد آنچه که در ماهشهر گذشت مشخص نیست. سپاسگزارم فرشته قاضی که ما رو بروز کردی و در جریان گذاشتی ما رو درباره این حکم. اما کمی دیرتر، حدود 5 دقیقه دیگه، حتما سری به شورای حقوق بشر خواهیم زد و درباره اولین گزارش کمیته حقیقتیاب در اونجا صحبت خواهیم کرد. اما پیش از اون سری میزنیم به اسرائیل که بامداد امروز تعدادی از مواضع گروه‌های فلسطینی رو در نوار غزه هدف حمله هوایی قرار داد. این حمله در واکنش به پرتاب راکت از غزه به سوی شهرک‌های اسرائیلی بود و این پس از 2 روز عملیاتی که اسرائیل در اردوگاه پناهجویان جنین انجام داد. بشنویم بیشتر از ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل پایان عملیات نظامی 2 روزه خود در شهر و اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری رود اردن را اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بیان اینکه احتمال دارد عملیات در جنین تکرار شود، گفت اسرائیل هر جایی را که به گفته او محل فعالیت تروریست‌ها بداند هدف قرار می‌دهد.
تا زمانی که لازم باشه به عملیات برای ریشه‌کن کردن تروریسم ادامه میدیم. نمیگذاریم جنین به پناهگاهی برای تروریسم تبدیل بشه. برای از بین بردن تروریسم هر جا رو که لازم باشه هدف قرار میدیم.
این بزرگترین عملیات نظامی اسرائیل در جنین از سال 2002 بود. در این عملیات 3000 نیروی ارتش اسرائیل، 200 خودروی زرهی و 10 پهپاد شرکت کردند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای میگوید عملیات جنین بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق صورت گرفته که شدت گرفتن فعالیت گروه‌های فلسطینی را در این منطقه نشان می‌دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفت که 12 مسلح فلسطینی در عملیات جنین کشته و دست کم 300 مسلح دیگر دستگیر شدند. یک سرباز ارتش اسرائیل هم در درگیری با نیروهای فلسطینی کشته شد. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل هم پیشتر گفته بود که اسرائیل در جنین گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هدف از عملیات تبدیل شدن جنین به گفته آنها به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها بود. اما فلسطینی‌ها روایت‌های مقام‌های اسرائیلی را رد می‌کنند و می‌گویند ارتش اسرائیل در روز نخست عملیات خطوط برق و آب را در بخش‌های وسیع از جنین منهدم کرد و شمار زیادی از غیرنظامیان را هدف قرار داد. محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، هم خواستار اقدام جامعه جهانی شد.
ما بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهیم به طور فوری برای حمایت از مردممان مجازات رژیم اشغالگر و محکومیت تجاوزهایش اقدام کند.
جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد در جریان عملیات ارتش اسرائیل در جنین دست کم 12 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند که حال 20 تن از آنها وخیم است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. 14:14 هست در ایران، در 14 تیر ماه. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در روزی که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش شفاهی کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران امروز صبح برگزار شد، دقایقی پیش این نشست به پایان رسید. در این جلسه کشورهای عضو شورا از کار این کمیته تشکر کردند. بسیاری از اونها درباره ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران از جمله افزایش آمار اعدام انتقادهای شدیدی رو مطرح کردند. البته کشورهایی هم بودند مانند سوریه، روسیه و ونزوئلا که از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب انتقاد کردند. همراه هستیم با شعله زمینی، فعال حقوق بشر که همکنون در ژنو به سر میبرن و در این جلسه حضور داشته. خانم زمینی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله. میخوام از شما بپرسم در همین ابتدای کار، ارزیابیتون رو از این اولین جلسه کمیته حقیقت‌یابی که نگاه فعالان حقوق بشری مثل شما به این کمیته است برای بررسی آنچه که در این ماه‌های اخیر در ایران گذشته.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در حقیقت جلسه خیلی خوبی بود به نظر اگه برای کسان که دنبال کردن جلسه رو متوجه شدن که جمهوری اسلامی مدام صحبت افراد دیگر رو در جلسه قطع می کرد، به خصوص وقتی که اونها از لغت رژیم استفاده می کردن بدون اینکه هیچ توهینی در کنار این لغت رژیم باشه. در حقیقت جمهوری اسلامی مثل همیشه نشون داد که سوء استفاده می کنه از امکاناتی که در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل در اختیار کشورها قرار داده میشه تا روند کار رو توش سنگ اندازی بکنه و اجازه نده روند درست کار که در این مورد کار هیئت حقیقت‌یاب هستش در مورد مسائلی که در ایران اتفاق افتاده از بعد از مرگ ژینا مهسا امینی و خود مسئله مرگ ژینا مهسا امینی رو جلوش رو بگیره. ما خیلی امیدوار هستیم به این کمیته. کمیته کارش خوب هستش، کارش رو شروع کرده، منتها از اونجایی که تشکیل خود کمیته بیشتر از اون چیزی که در برنامه قبلی بود در حقیقت طول کشید، یک کمی کارش رو با تأخیر شروع کرده، ولی فعال هستن و همینطور اکتیو سعی میکنن که تمامی مواردی رو که امکانش رو به دست بیارن بررسی بکنن.
خانم زمینی، صبح امروز گزارش شفاهی مطرح شد، سوالهایی رو کشورهایی که حمایت هم میکردند از کار کمیته حقیقت‌یاب در زمینه ایران سوالهایی رو مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا اونها مثلا منابع کافی برای انجام کارشون رو دارند، یا اینکه مثلا صحبتی که خود سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس این کمیته مطرح کرد درباره اینکه مایل به ایران بره. ما در روزهای گذشته فراخوانی رو از سوی این کمیته دیدیم درباره اینکه اگر افرادی شواهدی دارند که میتونه به کار اونها کمک بکنه با این کمیته تماس بگیرن و این شواهد رو در اختیار کمیته بگذارن. چرا در این مقطع این گزارش داده شد با توجه به اینکه خیلی تازه کار آغاز شده؟
در حقیقت طبق برنامه اولیه که از طرف سازمان ملل تعیین شده بود برای کمیته قرار بود که ماهی که ما الان توش هستیم، ماه ژوئن، اولین گزارش داده بشه به عنوان پیش گزارش. در حقیقت یعنی که در حقیقت فقط روند کارش رو کمیته در اینجا اعلام میکنه و اعلام رسمی کارش رو در این چند روز اعلام کرده. اون چیزی که اتفاق افتاد در گزارش که من میخواستم بگم حضور آقای غریب آبادی بودش که اومد اینجا و در حقیقت تقریبا تمام کارهایی رو که خودشون در طول این مدت در ایران انجام دادن مشابهش رو سعی کرد در کشورهای دیگه پیدا کنه و به اونها در حقیقت بپردازه، به جای اینکه به این بپردازه که مثلا جمهوری اسلامی در رابطه با قتل‌هایی که انجام شده که کاملا بی مورد بوده، در مورد اون چیزی که در جلسه به شدت و از طرف بسیاری از کشورها مطرح شد، یعنی اقدام‌های خشونت‌بار غیر متناسب با اون اتفاقی که داشت توی خیابون می‌افتاد، استفاده از خشونت بسیار شدید و مسئولیت کسانی که عاملین قتل و مجروح شدن مردم بودن. کاری که آقای غریب آبادی کرد به جای اینکه به این مسائل بپردازه، به مسائل مربوط به کشورهای دیگه پرداخت که اصلا جزئی از دستور جلسه در حقیقت نبود، یعنی اینکه آنچه که در فرانسه میگذره دستور جلسه امروز نبود، ولی بعد وقتی که اوکراین صحبت کرد در این زمینه که جمهوری اسلامی داره پهپادها رو میفرسه، کمک میکنه برای کشتار مردم اوکراین، بلافاصله جمهوری اسلامی اعتراض کرد که این مربوط به دستور جلسه
بله امتداد روسیه و پس از روسیه ایران. اما خانم زمینی، اشاره کردید به این رویکرد تهران نسبت به این کمیته حقیقتیاب و البته متحدانی که تهران داشت در این جلسه از جمله روسیه، سوریه، ونزوئلا. سوالی که از شما دارم اینه که با توجه به این رویکرد، با توجه به قبول نکردن مأموریت این کمیته حقیقتیاب و اینکه به نظر نمیرسه که حتی اجازه سفری که خانم حسین خواستار اون هست به این کمیته داده بشه، شما از خوشبینی صحبت کردید، اما اگر تهران همکاری نکنه با کار این کمیته، فکر میکنید که آیا این کار کمیته کامل خواهد شد؟
ببینید، جمهوری اسلامی سال هاست که همکاری نمی کنه با سازمان ملل. ما در حقیقت تنها اجازه‌ای که جمهوری اسلامی داد به گزارشگر ویژه که وارد ایران بشه، گزارشگر ویژه مربوط به تحریم ها بود که در حقیقت به مسئله حقوق بشر داخل ایران نمی پرداخت، بلکه به این که نقض به دلیل تحریم هایی که انجام شده، یعنی در حقیقت نقض حقوق بشر بقیه کشور را اثرش داخل ایران بود. بنابراین این مسئله جدیدی نیست که جمهوری اسلامی اجازه بازدید نمیده، با اینکه تمامی کشورهایی که در حقیقت در حمایت از کمیته صحبت کردن تقریبا قریب اتفاق صحبت این رو میکردن که جمهوری اسلامی موظف است و باید اجازه حضور این کمیته رو داخل ایران و همینطور دسترسی به مدارک مربوط به کشته شده ها و همینطور دسترسی به مدافعین حقوق بشر و خانواده های دادخواه رو برای این کمیته به وجود بیاره. این در حقیقت طبق آیین‌نامه ها و قوانین بین‌المللی جزء وظایف یک دولت هست و یک حکومت هست که این کار را انجام بده. حال جمهوری اسلامی وظیفه خودش را انجام نمیده، ولی کمیته ما در زمانی هستیم که امکانات تماس با داخل کشور وجود داره و کمیته از این امکانات حتما استفاده خواهد کرد.
سپاسگزارم. شعله زمینی، فعال حقوق بشر، که از محل شورای حقوق بشر در ژنو با ما صحبت میکردی. خانم زمینی به همراه گروهی از فعالان حقوق بشر ماهاست که در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین دست به تحسن و اعتراض زده. اما از ایران کمی فاصله بگیر. بر اساس گزارش که یک گروه حقوق بشری منتشر کرده، یک روزنامه نگار تحقیقی روس و وکیل همراه او که برای پوشش یک دادگاه به چچن سفر کرده بودند، در گروزنی به شدت مورد ضرب و شتم و قرار گرفتن. در دشیر طیبی نگاهی داره به این موضوع.
یلنا میلاشینا، روزنامه نگار برجسته روسی، روز سه‌شنبه هنگام سفر در جمهوری چچن توسط مردان نقاب پوش مورد حمله قرار گرفته و به شدت مجروح شد. بر اساس گزارش ها، مهاجمان انگشت خانم میلاشینا را شکسته، موی سر او را تراشیدند و به تمام صورتش رنگ پاشیدند. الکساندر نموف، حقوقدان و همسفر خانم میلاشینا، نیز در این حمله با چاقو زخمی شده است. از خانم میلاشینا ویدیویی نیز منتشر شده که با سری تراشیده و آثار باقی مانده از رنگ بر صورتش روی تخت بیمارستان نشسته و واقعه را توضیح می‌دهد. او میگوید مهاجمان تاکسی حامل او و همراهش را نگه داشتند و راننده را بیرون کشیدند و سپس سر او را پایین گرفته و به الکساندر نموف چاقو زدند و پس از طی مسافتی توقف کرده و هر دو را از تاکسی بیرون کشیدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم میلاشینا همچنین گفت که مهاجمان در حالی که با لوله های پلاستیکی آنها را می زدند از او می خواستند که قفل تلفن همراه خود را باز کند. این روزنامه‌نگار تحقیقی همچنین در گذشته گفته بود که از سوی رمضان قدیروف رهبر چچن به مرگ تهدید شده است. خانم میلاشینا و آقای نموف تنها ساعتی قبل از این حمله از فرودگاه گروزنی وارد چچن شده بودند تا در جلسه دادگاهی شرکت کنند که قرار بود مادر سه منتقد رمضان قدیروف در آن محاکمه شود. این دو البته به جلسه دادگاه نرسیدند، جایی که در آن زارما موسایوا به 5.5 سال زندان محکوم شد. چچن از سال 2007 توسط رمضان قدیروف اداره می شود. او یکی از متحدان سرسخت ولادیمیر پوتین و از حامیان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. کرملین در واکنش گفته این حمله را جدی تلقی می کند و درباره آن تحقیق خواهد کرد. اما گروه حقوق بشری مموریال می گوید که شکی ندارد که مقامات مسکو و گروزنی در اقدامات خود با هم هماهنگ هستند. خانم میلاشینا در سال 2020 نیز مورد حمله قرار گرفته بود. او پیشتر یک گزارش تحقیقی مفصل درباره نقض حقوق بشر در چچن منتشر کرده است. از جمله مواردی که در آن گزارش ذکر شده قتل دو زن است. یک روزنامه‌نگار به نام آنا پولیتوفسکایا و دوستش که برای تهیه گزارشی به چچن رفته بودند. بسیار مشابه اتفاقی که روز گذشته برای یلنا میلاشینا افتاده است. عفو بین‌الملل و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز حمله به خانم میلاشینا و همراهش را محکوم کردند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. فرصتی است تا سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش در این ساعت.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در سومین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل هند به برتری رسید. زنان ایران با یک نمایش کاملا برتر و در سه ست پیاپی با نتایج 25-2، 25-10 و 25-4 هند را شکست دادن و صدرنشین گروه A این رقابت‌ها شدند. تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران فردا و در مرحله نیمه نهایی باید با تیم دوم گروه B بازی کنه. تیم ملی والیبال ایران هفته سوم لیگ ملت‌ها رو با شکست مقابل فرانسه آغاز کرد. ایران که به دلیل عدم صدور ویزای تعدادی از ملی پوشان و همچنین نفرات کادر فنی بدون سرمربی در این هفته شرکت کرده، بامداد امروز مقابل فرانسه قرار گرفت و 3-0 شکست خورد. ایران ضمن ارائه یک بازی ضعیف در سه ست با نتایج 25-18، 25-22 و 25-19 مغلوب قهرمان والیبال المپیک توکیو شد. تیموتی کارل سلطی زن تیم فرانسه با کسب 17 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن بازی معرفی شد. در تیم ایران هم مرتضی شریفی و محمد موسوی با 8 و 7 امتیاز آورترین بازیکن بودند. علی سامره مهاجم سابق استقلال و تیم ملی به عنوان سرپرست تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد. سرپرستی آبی پوشان در فصل گذشته بر عهده بیژن طاهری بود، اما امروز و طی حکمی از سوی حجت کریمی مدیر این باشگاه، علی سامره به عنوان سرپرست جدید تیم فوتبال استقلال انتخاب و معرفی شد. فدراسیون فوتبال برزیل از توافق با کارلو آنچلوتی سرمربی فعلی رئال مادرید برای هدایت تیم ملی این کشور خبر داد. آنچلوتی تا پایان فصل 2023-2024 با رئال قرارداد داره و طبق توافقی که بین ادنالدو رودریگز رئیس فدراسیون فوتبال برزیل و مربی سرشناس ایتالیایی انجام شده، کارلتو بعد از پایان قراردادش و همزمان با آغاز رقابت‌های کوپا آمریکای 2024 سرمربی برزیل خواهد بود. به این ترتیب کارلو آنچلوتی به عنوان اولین سرمربی خارجی تاریخ تیم ملی فوتبال برزیل تبدیل شده. همچنین طی یک سال آینده فرناندو دنیز سرمربی تیم فلومیننزه برزیل با حفظ سمت و به طور موقت مربیگری این تیم رو بر عهده خواهد داشت. هواپیمای تیم ملی فوتبال زنان برزیل برای حضور در رقابت‌های جام جهانی زنان در استرالیا فرود آمد، در حالی که روی بال عقبی اون عکس‌هایی از مهسا امینی و امیر نصر آزادانی نقش بسته بود. همچنین روی بدنه هواپیما نوشته شده بود هیچ زنی نباید به پوشاندن سر مجبور بشه و هیچ مردی نباید برای حرف زدن و اعتراض اعدام بشه. مهسا امینی سال گذشته برای حجاب اجباری توسط گشت ارشاد دستگیر و کشته شد که با اعتراضات سراسری در ایران همراه بود. همچنین امیر نصر آزادانی فوتبالیست هم در زمان اعتراضات دستگیر و به 26 سال زندان محکوم شد. مسابقات جام جهانی فوتبال زنان از 20 جولای به طور مشترک در استرالیا و نیوزیلند برگزار خواهد شد. سری بزنیم به مسابقات تنیس ویمبلدون. آرینا سابالنکای بلاروسی به دور دوم رسید. سابالنکا در دور اول با پانا ادواردی از مجارستان روبرو شد و در دو ست به پیروزی رسید و به دور دوم رفت. در بخش مردان هم کارلوس آلکاراز اسپانیایی به دور دوم مسابقات تنیس گرند اسلم ویمبلدون راه پیدا کرد. در دور اولین رقابت‌ها تنیسدار 20 ساله به مصاف جرمی چارلی از فرانسه رفت و در سه ست 6-0 6-2 و 7-5 به برتری رسید. در دیگر دیدار اندی ماری از بریتانیا با هموطنش رایان بنیستون روبرو شد و در سه ست پیاپی برنده شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و با این خبرهای ورزشی سعید پیرمحمودی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.